بسم الله الرحمن الرحیم. میپردازم به جواب سوالات. برادری نوشتن با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی در سیاست مستدعی توضیح بفرمایید این که میگویند مثلا در اسرائیل تورم بالای 400% است یا در ایران تورم را به 3.4% رساندند یعنی چه؟ و اساساً ارتباط تورم با ارزان شدن پول چگونه ارزیابی می‌گردد؟ در جواب این برادرمون باید عرض کنم که تورم اصولاً یعنی همون ارزان شدن پول یا پایین آمدن قدرت خرید پول. وقتی که شما یک جنسی رو مثلا سال گذشته 100 تومان می خریدید امسال 120 تومان می خرید می گویند 20% تورم ایجاد شده. یعنی شما اگر حقوق ثابت داشته باشید اون 100 تومانی که پارسال در دستتون قرار داشت قدرت خرید یک مقدار معینی از جنس رو دارا بود ولی امسال همون قدرت رو نداره، بلکه 20% کمتر اون جنس رو به شما تحویل خواهند داد و این یعنی تورم، یعنی پول شما ارزشش پایین اومده. و اما اینکه اصولا این تشخیص تورم به چه صورتیه و چرا اسرائیل 400% ایران گفتن 3.4% افزایش قیمت چند کالای اساسی رو حالا بسته به ماه یا سال به نسبت ماه گذشته یا به نسبت سال گذشته میگوین تورم. وقتی میگوین در اسرائیل تورم بالای 400% است یعنی اگر جنسی رو شما سال گذشته می‌خرید 100 تومان حالا همون رو با 400 تومان می‌خرید، یا اگر در ایران تورم 3.4% یعنی جنسی رو که سال گذشته شما 100 تومان می‌خریدید حالا 103 تومان می‌خرید، 103 تومان و 4000 می‌خرید. این بدین معناست. ولی خب باز همین تعیین تورم فرمول‌های متفاوتی داره. به طور خلاصه چند کالای مورد نظر رو میگیرند، قیمت‌های اینا رو بررسی می‌کنند، تفاوتش رو با سال گذشته یا ماه گذشته می‌سنجن و اون نسبتی که افزایش قیمت به وجود اومده میگن اینقدر تورم ایجاد شده. این کالاها در کشورهای مختلف متفاوته. مثلا در ایران فرض بفرمایید، البته دقیق من نمی‌دونم، ولی به طور مثال عرض میکنم قیمت خانه، قیمت میوه‌جات، قیمت گوشت، شیر، تخم مرغ و بعضی مایحتاج دیگر رو میگیرن در یک فرمول های میگذارن و مشخص میکنن که از سال گذشته تا امسال اینقدر قیمت های اینا ترقی کرده. بعضی کشورها مثلا قیمت اتومبیل هم حساب میکنن، بعضی ها نرخ بهره بانکی رو هم حساب میکنن، متفاوته به طور کلی، یعنی فرمول ثابتی در دنیا وجود نداره، ولی علل اصول معناش همینه که به طور خلاصه عرض کرد. مقصرین اصلی در سوء استفاده مالی نظیر 700 میلیون تومان گران فروشی یک تاجر آهن چه کسانی هستند؟ و به نظر شما مسئله عدالت اجتماعی که از شعارهای انقلاب اسلامی بوده تا چه مقدار عمل شده و جهت انقلاب در این رابطه چیست؟ مسلماً اینجا مسائل افراد مطرحه به طور اخص. شما هیچگاه نمیتونید در یک جامعه همه افراد رو اصلاح بکنید. به طور نسبی میتونید یک اصلاح فکری در جامعه به وجود بیارید، ولی همواره همه افراد رو نمیتونید به سمت ثواب و اصلاح بکشونید. این گونه افراد همه جا هستن، حتی در صدر اسلام در زمان رسول الله و حضرت علی علیه السلام بودن افراد سوء استفادگر و کسانی که از جو موجود بهره برداری میکرد. ولی راه اساسی جلوگیری از این گونه اعمال فقط یه چیز، همطور که برادرم اشاره کردن، مسئله عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی هم فقط موقعی پدید میاد به طور کامل که قوه قضاییه مملکت به پایگاه اصلی خودش دست پیدا بکنه، یعنی هم قدرت کافی داشته باشه، هم پرسنل کافی، هم استقلال رأی کافی و هم سرعت عمل کافی. یعنی اگر امروز کسی سر شما کلاه گذاشت و احساس کردید که او داره سوء استفاده میکنه، تشریف بردید به اولین دادگاه، شکایت کردید، فردا اون دادگاه به کار شما رسیدگی کرد و رأی داد و اون مجرم رو مجازات کرد، بدونید که روز به روز دامنه این گونه عملیات کمتر میشه در جامعه. ولی نه، اگر فلان تاجری سر شما کلا گذاشت، آهنی که لازم داشتین به قیمت 10 برابر فروخت و شما هم برای اینکه کارتون بگذره سکوت کردید، و یا اگر شکایت هم کردید رفت این شکایت لای پرونده ها برای 10 سال، و شما اگر بخواید به حق خودتون برسید باید 10 برابر اون چیزی که از شما اضافه گرفتن خرج بکنید تا احقاق حق بشه، مسلما شما رها خواهید کردید و دنبال قضیه نخواهید رفت. ولذا اون شخص سوء استفادگر همچنان تاخت و تاز خواهد کرد و اگر یکی رو بگیرن 100 تا از بغلش در خواهد. لذا فقط یک راه داره و اونم قدرت گرفتن قوه قضایی است و اطمینان مردم به این که احقاق حق خواهد شد و در نهایت عدالت اجتماعی در جامعه مستقر خواهد شد. و این هم نیست جز همون استقلال رأی، قدرت و سرعت عمل در قوه قضایی. فرق سیاست موازنه منفی با سیاست نه شرقی نه غربی چیست؟ موازنه منفی، یا همونطور که مرحوم مدرس میگفتن موازنه عدمی، معروف بود به موازنه عدمی، یعنی کشور در سیاست خارجی خودش یک حالت موازنه منفی بین قدرت‌های بزرگ ایجاد بکنه. و اصولاً حالت موازنه منفی یا موازنه عدمی بیشتر جنبه اقتصادی داره و مرحوم مدرس معتقد بود که ما نباید به روس امتیاز بدیم نه به انگلیس، به هیچ وجه، به هیچ کدوم هیچ امتیازی ندیم. و این سیاستی بود که مصدق هم دنبال میکرد ولی نتونست به هدفی که داره برسه، ناچار شد رو بیاره با آمریکا و این سیاست موازنه منفی رو شکست. ولی سیاست نه شرقی نه غربی که امروز ما در جمهوری اسلامی میگوییم بایستی سرلوحه سیاست خارجی ما قرار بگیره، علاوه بر جنبه اقتصادی جنبه ایدئولوژیک داره. یعنی ما صرفاً مسائل اقتصادی رو مطرح نمی کنیم، ما حالت نه شرقی نه غربی رو بیشتر جنبه فرهنگی بهش میدیم. شاید هم اصولاً جنبه اقتصادیش رو اونقدر مطرح نمی کنیم و احتمالاً در آینده ممکنه به جایی برسیم که هم با آمریکا، هم با شوروی، هم با ابرقدرت شرق، هم با ابرقدرت غرب ما مراودات تجارتی داشته باشیم. یه چیزی رو که از اون می‌خریم از این یکی جنس مشابهش یا مخالفش رو بخریم. یعنی علناً این حالت موازنه منفی رو ما نقض بکنیم. ولی هدف اصلی بیشتر حالت موازنه منفی در امور فرهنگیه، جنبه ایدئولوژیک داره، نه صرفاً اقتصادی. نوشتن وجه تسمیه آمریکایی ها به یانکی چیست؟ از قرار مثل که من قبلا جواب داده بودم، بار دیگر خلاصه عرض میکنم. یانکی همون لغت ترکی ینگیه به معنای جدید، چون قاره آمریکا از مناطقیه که شاید 300-400 سال از پیدایشش، یعنی از کشفش نمیگذره، و بشر اخیراً با وجود این قاره آشنا شده، لذا به نام ینگ دنیا نام گذاشته بودن و این ینگی کم کم وارد زبان انگلیسی که شد تبدیل به یانکی شد و خود آمریکایی‌ها هم این لغت رو استعمال میکنن. یانکی به معنای دنیای جدید. همین برادر نوشتن بعضی از برادران تصمیم دارند به صورت گروهی روی مسائل سیاسی کار کنند. شما چه رهنمود و راه حلی دارید و اساساً فکر می‌کنید کیفیت تقسیم کار و مطالعه و بررسی به چه صورتی مطلوب است؟ کیفیت تقسیم کار برای مطالعه و بررسی همانا تقسیم بندی سیاست‌های جهانی به مناطق گوناگون، یعنی گروهی روی آمریکا کار بکنن، گروهی روی شوروی، گروهی روی اسرائیل، گروهی روی هندوستان، گروهی روی خاور دور. این تقسیم بندی ها انجام بشه بسته به اون علاقه که افراد دارن و در همین زمینه شروع بکنن اول تاریخ اون منطقه مورد نظر رو به دقت مطالعه کردن همراه با اون جغرافیای منطقه رو و به مرور بیان رو اخبار و گزارش ها و مسائل سیاسی اون کشور مورد نظر و بالاتر از همه در وهله اول زبان اون کشور رو یاد بگیرن، یا اگر فرد نیست یک گروه موظف بشه، جمعیتی شاید 10-20 نفر، اینها تمام مطالعات خودشون رو منحصر بکنن روی آمریکا. اول زبانش رو یاد بگیرن، بعد جغرافیاش و بعد تاریخش و مسائل سیاسیش، اقتصادیش، اجتماعیش، و تبدیل به یک گروه خبره کارشناس خواهند شد که مسلماً کارایی فراوانی خواهند داشت و برای امور سیاسی مملکت افراد به درد بخوری خواهند بود و طبیعیه که مسئولین از وجود این گروه ها بهره برداری زیادی خواهند کرد. ما الان در حال حاضر یه جنبه عمومی داره اطلاعات سیاسیمون، از همه جا میخوایم همه چیز بدونیم، در حالی که این مسئله رو غامض میکنه و مغز بشر گنجایش نداره که همه چیز رو درباره همه جا بدونه، بلکه بایستی به صورت تخصصی تقسیم بندی بشه و افراد درباره مناطق مختلف اطلاعاتشون رو عمیق‌تر بکنن. ما اطلاعاتمون سطحی، عمق نداره، در یه سطح وسیعی گسترده است، همه چیز رو اطلاع داریم، ولی وقتی داخل میشیم میبینیم عمقش مثلا 1 سانتی متر. سطح وسیع، عمق کمه. بایستی گروه هایی پیدا بشن که یک نقطه رو سوراخ بکنن برن پایین و عمق پیدا بکنه، ولی سطح کم باشه، در یه سطح محدودی این حفره به وجود بیاد و عمیقاً اطلاعات کافی راجع به یک منطقه رو به دست بیارن، و این بسیار لازمه برای آینده ما که الان متاسفانه نداریم، یا اگر هم داریم خیلی کم هستن و نمودی ندارن. تنها راه همینه و راه دیگری به نظر من وجود نداره. الان ما یکی از واجبات کشورمون تأسیس کرسی‌های مختلف شناسایی کشورهای دنیا در دانشگاهه. ما بایستی حتما در دانشگاه‌هامون، حتی در حوزه‌های علمیه، کرسی‌هایی داشته باشیم: آمریکا شناسی، شوروی شناسی، اسرائیل شناسی، یهود شناسی، هند شناسی. بایستی اینها رو به وجود بیاریم، وگرنه در این گستره عظیم سیاست جهانی لنگ خواهیم موند. بایستی کارشناس تربیت بکنیم، کسانی رو داشته باشیم که امروز اگر فلان آقا شد وزیر بازرگانی آمریکا، وقتی بخواهیمش بگیم آقا این چه کار است، پدر و جد این شخص رو برامون تشریح بکنه، چه سوابقی داره، چه کارها کرده، چه سیاستی داره و تمام خط مشی که این شخص در نظر داره پیاده بکنه برامون بلافاصله بازگو بکنه، یعنی آمریکا رو به کف دستش بشناسه. ما احتیاج به این گونه افراد داریم و کشورهای بزرگ دنیا راجب به ما عیناً همین نوع متخصصین رو دارن. تمام روزنامه‌های ما، نشریات ما بلافاصله خریداری میشه و میرسه به دست این کارشناسان، اینا مطالعه میکنن، جزئیات گفته‌های مسئولین ما رو میدونن، ارزیابی میکنن، ولی ما تقریبا میشه گفت هیچ چی نمیدونیم. روزنامه‌های اونجا یا به دست ما نمیرسه، یا اگر برسه از کانال‌های خبری هست، یا به دست افراد معدودی میرسه و اگر هم کسانی علاقمند باشن نمیتونن اون خوراک لازم رو به دست بیارن و اگر هم بخواهن ناچارن از بازار خصوصی تهیه بکنن و این هم ثروت قارون میخواد که آدم بتونه تمام روزنامه‌های اونها رو بخره و مطالعه بکنه. انگیزه این که بحث های شما نوعاً به اتمام نمی رسد چیست؟ مثل بررسی تحولات مارکسیست، بررسی ورود آمریکایی ها به ایران. من یک بار عرض کردم بسته به موقعیت روزه و لازم نیست هر بحثی حتی یک سالم طول بکشه برای سال بعد ادامه پیدا کنه. موقعیت مملکت و شرایط سیاسی به وجود آمده دخالت داره در انتخاب این بحثا. من اون بارم مفصل توضیح دادم که چرا این بحثا عوض میشه، ولی خب به هر حال آقایونی که علاقمند هستن راجع به همون مسئله روابط ایران و آمریکا در روزنامه کیهان مطالبی راجع به این زمینه نوشته میشه که البته بیشتر تیتر هست نه تشریح و تحلیل. تیترها را آورده و یک نوع راهنمایی مجمل کرده که اونها که میخوان چگونه مطالعه بکن، بد نیست به اونجا مراجعه کنه. چرا جزوه های شما به دست ما نرسیده است مشخص شود؟ اولا بنده مطلبی به اون صورت نگفتم که جزوه‌ای داده بشه، اینها یه تیترهای خلاصه‌ای بود راجع به شرکت‌های چند ملیتی که ضمناً هم چند کتاب معرفی کردم و برادرانی که علاقمند هستن از اون کتاب‌ها به مراتب بیشتر میتونن استفاده کنن تا از جزواتی که صرفاً فقط تیترها درش گنجونده شده. برادران دارن میتونید بگیرید دیگه، برای اینکه الان من بگم وقت گرفته میشه. لطفاً بفرمایید رابطه بی بی سی با دولت وقت انگلستان چگونه میباشد؟ اگر انتصاب شده از طرف دولت نیستند که هیچ، ولی اگر انتصاب شده از طرف دولت بوده و ادامه دهنده همون راه است، چند وقت پیش در رابطه با جریان ایرلند اعتصاب 24 ساعته ای را بی بی سی به مورد اجرا گذاشت و با توجه به این که در فرمایشات خود انتصاب بی بی سی را از طرف دولتشان تایید فرمودید، پس آیا این اعتصاب جنبه سیاسی داشته یا نه؟ و در هر دو صورت لطفا علتش را بیان بفرمایید. در این که مدیریت بی بی سی دولتیه و از طرف دولت تعیین میشه شکی نیست، این 100% مورد قبول همه آگاهان سیاسی، ولی اینکه چطور شده کارمندان بی بی سی علیه خواست دولت اعتصاب میکنن، این درست برمیگرده به سیستم حکومتی در انگلیس که شاید برادرانی که وارد نیستند و نمیدونن سیستم حکومتی در انگلیس به چه شکلیه در بد و امر تعجب بکنن که چطور یه سازمانی مدیریت دولتی داره ولی کارمندا علیه خواست دولت اعتصاب میکنن. چون ما هیچگاه نداشتیم تو کشور خودمون و شاید مثلا یه 7-8 ماه اول انقلاب فقط این حالت وجود داشت و نتونستیم خوب اینو هضم بکنیم، الان برامون خیلی دشوار پذیرفتن این که چطور ممکنه یه همچین امری اتفاق بیفته، در حالی که اصلا بنیان حکومت انگلیس بر این اساسه. شما اگر انگلیس تشریف ببرین، یک باقی هست اونجا به نام هایت پارک، یه پارک وسیعیه، روزهای یک شنبه در یک گوشش که معروف به گوشه سخنرانان، هر کسی یه صندلی میذاره زیر پاش، میره میسته، یه عده‌ای هم دورش جمع میشن و شروع میکنه سخنرانی کردن راجع به هر مطلبی که مورد علاقش، و مردمی که اونجا ایستادن بسته به اون مسئله مورد علاقشون یه سخنران رو انتخاب میکنن و میستن به صحبتاش گوش میدن. گاهی وقتی برخورد پیش میاد، بحث‌های جنجالی در میگیره، البته پلیس دائم مراقبه که مبادا زد و خوردی بشه، و بعضی اوقات هم واقعا به زد و خورد می انجامه. اینها بعضی هاشون اصولا از طرف خود دولت مأمور هستن، این سخنرانان حقوق بگیر دولت هستن و موظف هستن بیایند در این پارک. قیافه هاشون هم اکثرا آشناس، اونایی که دائم میرن میشناسن اینها چه افرادی هستن. مثلا دولت انگلیس به اینا حقوق میده که بیاد یک شنبه ها اونجا روی چهارپایه بیسته و فحش بده به حکومت انگلیس، فحش بده به ملکه انگلیس، انتقاد کنه از سیاست های دولت انگلیس. شما اگر در انگلیس تشریف ببرین، تلویزیون و رادیو اونجا رو ببینید یا بشنوید، ملاحظه میکنید که 90% برنامه ها انتقاد از حکومت، و اصولا انگلیس ها اینطور معتقدن که اگر ما خودمون از خودمون انتقاد بکنیم، نارضایتی ها رو در جامعه کم میکنیم. 90% برنامه های رادیو تلویزیون بی بی سی انتقاد از خود دولت انگلیس، و انتقادهای بسیار سخت و کوبنده. این یه حالت طبیعی انسان هاست. شما اگر از یک موضوعی گله داشته باشید، مثلا از وضع بیمارستان ها ناراحت باشید و ندونید به کجا بگید، در جوش و خروش باشید که این چه وضعیه، چرا بیمارستان ها به کار مردم نمیرسن. شب اگر تلویزیون رو باز بکنید و ببینید یه برنامه کوبنده انتقادی علیه بیمارستان ها هست، یه نفس راحتی میکشید، میگید خب الحمدلله، پس دولت میدونه، مردم آگاه شدن، پس دیگه از عهده من خارجه، دیگه من نقشی ندارم، خودشون انجام میدن. این یکی از ترفندهای جالب تبلیغاتیه که دولت انگلیس همواره عمل میکنه. ضمن این که برای نمایش دادن سیستم آزادی فکری در انگلیس، گاهی وقتی از این اعتصابا علم میشه، ولی باز این نکته مطرحه، مگه کارمندان همه از نظر تبلیغاتی توسط حکومت انگلیس تزریق میشن که شما این کار رو بکنید؟ نه، به این شکل نیست. در انگلیس یکی از بنیانهای حکومتیش معروف به سندیکالیسم، صنف‌گرایی. سندیکاها، اصناف در انگلیس خیلی قدرت دارن. اصلا حزب کارگر انگلیس علت به وجود اومدنش همین قدرت نمایی سیستم صنف‌گرایی یا سندیکالیسم. سندیکاها در انگلیس، شما شاهد بودید سال گذشته اون اعتصاب یک ساله کارگران زغالسنگ، یا موارد متعددی که همواره در انگلیس به صورت انواع اعتصاب پستچی‌ها، راهن، متروها، اتوبوسرانی و پزشکان، حتی پرستاران، خلبانان دیده میشه. سیستم سندیکالیسم یا صنف در انگلیس به دلیل قدرتی که داره و پایه‌ها و ریشه‌هاش هم در عمق تاریخ انگلیس نهفته است، خیلی مانورها میتونه بده، و دولت انگلیس هم گاه گاه بهره برداری میکنه از وجود این اصناف و سندیکاها. طبیعیه که کارمندان بی بی سی هم یه سندیکایی دارن، و از طریق نفوذ در اونها میتونه دست به هر مانوری که میخواد بزنه، چون انگلیس ها یا به طور کلی دنیایی که بر مبنای دموکراسی اداره میشه رأی درش خیلی مهمه. وقتی که هیئت مدیره سندیکای کارمندان بی بی سی نشستن، حالا 10 نفرن 20 نفرن نمیدونم، راجع به یه مطلبی بحث کردن و رأی دادن که باید اعتصاب بشه، فرد فرد کارمندا خودشون موظف میدونن که نسبت به این رأی احترام بذارن. شاهد مثالش شما همین اعتصاب کارگران زغالسنگ انگلیس، با اینکه اکثریتشون ناراضی بودن از شکستن اعتصاب و معتقد بودن که این اعتصاب باید ادامه داشته باشه، ولی دیدید به مجرد اینکه هیئت مدیره سندیکا رأی داد به شکستن اعتصاب همه گوش کردن. این اصلا یکی از نمودهای بارز حکومت‌های دموکراسیه، احترام به رأی. ولی ما هنوز این رو درک نکردیم، یا شاید هم نمیشه 100% فتوا داد که چیز خوبیه. شاید همین عدم قبول ما نسبت به آراء داده شده یه امتیازی برای ما باشه، ولی خب از اون طرف اشکالات دیگری هم به وجود میاد. یکی از اشکالاتش اینه که حزب در ایران هیچ وقت پا نمیگیره، برای که حزب یعنی احترام به آراء کمیته مرکزی حزب. وقتی کمیته مرکزی حزب رأی داد فلان مطلب، فرد فرد اعضا باید خودشون رو موظف بدونن که اون رو عمل بکنن. ولی نمونه شو ببینید تو هم مجلس خودمون، اکثریت، حالا این دوره که شاید نباشه، دوره قبل اکثریت عضو حزب جمهوری اسلامی بودن، ولی اعضای حزب می اومدن با اعتبارنامه یکی از دیگر از اعضای حزب مخالفت میکردن. ما این خصیصه درمون نیست که نسبت به آراء بالادستای خودمون، حالا هر کی میخواد باشه، احترام قائل نیستیم و میگوییم که شاید اونا نفهمیدن، ما بهتر میفهم. در انگلیس این مسئله نیست، یعنی احترام تعبدی، شاید میشه گفت کورکورانه، لاشعور نسبت به آرای بالادست ها وجود داره و به همین جهته که شما مواجه میشین با اعتصاب کارمندای بی بی سی و این نمایش به اصطلاح آزاد فکری در انگلیس درست در زمانی که بحبوحه تبلیغات علیه بی بی سیه و همه میگوین نه بی بی سی دولتیه و حافظ منافع دولته و به هیچ وجه آزادی فکری نداره، این جریان به پا میشه و این نوع تبلیغات پا میگیره. درباره جاسوسی اسرائیل در آمریکا چه تحلیلی دارید؟ تحلیلش اینه: اسرائیل قدر خودش رو میدونه. شاید میشه گفت اسرائیل تنها کشور دنیا، تنها حکومت دنیا که قدر خودش رو واقف شده. چقدره؟ اینو بدون هر نوع غرضی قبول بفرمایید از بنده، اسرائیل تنها کشور دنیاست که قدر خودش رو میدونه. اون چیزی که داره میدونه چقدر ارزش داره و شاید در وهله دوم جمهوری اسلامی ایران هم داره به این مرحله نزدیک میشه، هنوز نشده ولی داره نزدیک میشه. یعنی اون قدرتی که درشه بهش داره واقف میشه. چه قدرتیه؟ اسرائیل میدونه، این رو از هر چیزی بیشتر قبول داره، که نباید به طرفداری آمریکا از خودش اونقدرها اطمینان داشته باشه. این رو میدونه. پس به این ترتیب بایستی روش‌هایی رو اجرا بکنه که بتونه در صورتی که این طرفداری نقص پیدا کرد کاهش یافت، عواملی رو داشته باش که بتونه استفاده بکنه و فعلا از این جو اعتماد و اطمینان متقابل بهره بگیره و عوامل به خصوص رو در جاهای مختلف بگماره. این رو البته سوال بعدی برادرمون هست، دنباله همین، چرا آمریکا دست از حمایت اسرائیل بر نمی دارد در حالی که حیثیتش در تمام دنیا از بین رفته و همچنین در کشورهای عربی، به اضافه این که آمریکا کمک‌های فراوانی به اسرائیل می‌کند که می‌تواند به وسیله این پول کارهای مهمتر انجام بده. اینجا برمیگردیم به همون سوال. آمریکا ناچاره، از روی اجبار داره این کار رو انجام میده، وگرنه احمق نیست که میدونه که با این کمک‌هایی که در اختیار اسرائیل قرار میده دشمنی دنیای اسلام رو برای خودش می‌خره. ناچاره، برای اینکه اقتصادش دست یهودیان وابسته به اسرائیل، تمام بانکدارای آمریکایی یهودیان، اکثر شرکت‌های بزرگ آمریکایی دست یهودیاست. فقط میشه گفت شرکت‌های نفتی آمریکایی اونقدرها تحت سیطره یهودیان نیستن، وگرنه عمده کارخانجات مهم، تأسیسات بزرگ، شرکت‌های بین‌المللی و بانکداری آمریکا دست یهودیان و ناچار حمایت بکنه. اگر امروز آمریکا بگه من از اسرائیل حمایت نمی‌کنم، فردا از درون می‌پاشه. و اسرائیل این رو می‌دونه که آمریکا داره از روی ناچاری حمایتش می‌کنه و چون از روی رغبت نیست، پس احتمالاً یک روزی ممکنه آمریکا بخواد، حالا به هر علتی، تحت هر عاملی، این حمایت رو دریغ بکنه. پس در اون صورت اسرائیل باید جاپاش محکم باشه، عوامل رو داشته باشه در جاهای کلیدی و به همین جهتی که جاسوس داره. حالا این یه جاسوس به چه صورتی لو رفت نمیدونم، ولی مطمئن باشید که صدها و شاید هزاران شبیه این جاسوس رو اسرائیل در داخل ارکان حکومت آمریکا داره. البته سوال دیگری هم کردن هم برادر، چه ربطی وجود دارد میان مرض ریگان و سقوط دلار؟ هیچ ارتباطی به نظر من وجود نداره و سقوط دلار هم یه چیزی که باید حتما انجام بشه، وگرنه آمریکا ورشکست میشه، چون وقتی قیمت دلار بالا باشه صادرات یک کشور افت پیدا میکنه و بر سر همین بالا بودن نرخ قیمت دلار بسیاری از شرکت‌های آمریکایی رو به ورشکستگی دارن. قیمت دلار وقتی بالاست، ما که می‌خوایم فلان ماشین رو از آمریکا بخریم، حساب می‌کنیم چرا این قیمت گران دلار رو بپردازیم؟ می‌ریم از یک کشوری می‌خریم که نرخ پولش پایینه. در نتیجه شرکت‌های بزرگ آمریکایی اکثرا رو به ورشکستگی هستن و ناچار آمریکا نرخ دلار رو بیاره پایین. با وجود آنکه عضویت قوای انتظامی یا نظامی در احزاب و دستجات سیاسی ممنوع است، چرا رئیس شورای عالی دفاع آقای سیدعلی خامنه‌ای عضو و رئیس حزب جمهوری اسلامی است؟ البته این رو میدونید موقع که قانون اساسی نوشته میشد، فرمان امام در اون موقع اینطور صادر نشده بود، لذا همکنون این به صورت یک نقص قانون اساسی مشهوده. میدونید امام حدود 3 سال پیش این دستور رو دادن که قوای نظامی حق ندارن عضو احزاب باشن، و چون در قانون اساسی هست که رئیس جمهور رئیس شورای عالی دفاعه و رئیس جمهورم بوده، پس کاری در این میان نمیشد انجام داد. یا باید قانون اساسی اصلاح بشه یا به هر صورت یک ماده قانونی بگذره به یه شکلی این امر توجیه بشه. بله، این به عنوان نقص قانون اساسی مشهوده و البته دستور امام هم دستوری بسیار ارزنده و جلوی خیلی از فسادها رو گرفت. البته ایشون مثل معمول با اون بینش عمیق توجه کردن و قبل از اینکه واقعا کار به بنبست بکشین دستور رو دادن، بسیار لازم و واجب بود، ولی این نقص قانون اساسی هم هست. نه تنها ایشون، آقای هاشمی رفسنجانی هم عضو حزب و تو شورای عالی دفاعه، به هر حال باید این نقص یه جوری جبران بشه. تقصیر کسی هم نیست، دستور امام لازم و بلکه واجب بود، شخص رئیس جمهور هم قبلا انتخاب شده بود و طبق قانون هم باید رئیس شورای عالی دفاع باشه. این وسط بایستی حتما یه فکری برای نقص، این نقص در قانون اساسی بشه. سخن امام خمینی را که این است آمریکا شوروی را بازی داده است، برای آن نمونه هایی بیاورید. دو نمونه بسیار ارزنده ما در تاریخ خودمون داریم، یکی جریان ملی شدن نفت و یکی هم دوران بعد از انقلاب اسلامی، که دوران بعد از ملی شدن نفت رو من در همین بحثایی که خواهیم داشت راجع به شرکت‌های چند ملیتی به عرضتون خواهم رسوند. چگونه آمریکا شوروی را بازی داد بعد از انقلاب رو هم خودتون شاهدین. اونقدر پروبال داد به حزب توده با تبلیغات همه جانبه، شاید شما اگر از شنوندگان رادیو آمریکا بودید هر شب به نحوی نامه‌ای قرائت می‌شد در رادیو آمریکا، مثلا آقای حسن علی جعفر از سلغون نوشته، البته خودشون می‌نوشتن، به داد ما برسید، حزب توده بر ما حاکم شده، حزب توده داره ایران رو به سمت کمونیسم می‌بره، و فریاد و فغان و تفسیرهای رادیو آمریکا و تفسیرهای موذیانه که قدرت بده به حزب توده که بله حزب توده در ایران همه کار است، و این توده‌های بیچارم باور بکنن و بیان در میدون و به قول عوام شلتاق بندازن و به جایی برسن که خودشون رو بی‌آبرو بکنن. این یه نمونه‌ای که شاهد بودید. در دوران نهضت ملی شدن نفت مسئله از این فراتر بود، خیلی اهمیت داشت و اصولا برادران شاید در اون موقع نبودن اکثرشون. روزی که کودتای 28 مرداد صورت گرفت، میگویند توطئه بود، کودتا بود، آمریکا کرد، ولی نه، من حقیقت عرض میکنم همین ملت بودن، همین ملت بودن که راه افتادن و فریاد زنده باد شاه زدن، در حالی که هیچ ایمانی هم به شاه نداشتن. و دلیلش همون تبلیغات آمریکا بود که مردم ایران اگر دیر به جنبین توده‌ای ها و شوروی ها در صدد کودتا هستند و عنقریب مملکت رو کمونیستی خواهند کرد، و مردم وقتی دیدند که آمریکا اومد یه نفس راحتی کشیدن. البته بلافاصله فهمیدند که اشتباه کردند و فریب خوردند، ولی اون موقع متوجه نبودن. قدم رو بالاتر بذاریم، همین حوزه علمی قم، حضرت آیت الله بروجردی هم متوجه ماجرا نشد. آقای هاشمی رفسنجانی یه نطقی کرد 2 سال پیش، اعتراف کرد که گفت حوزه علمی قم اشتباه کرد و فریب خورد. همین فریب آمریکاست. شوروی رو بازی داد، او رو وارد صحنه کرد، شروع کرد به تاخت و تاز، و با تبلیغاتی که پشت رو علیه شوروی به اجرا گذاشت مردم رو وحشت زده کرد از نفوذ کمونیسم و کودتای کمونیستی، وقتی که خودش اومد همه احساس راحتی کردن. این مردم را افتادن تو خیابونها، حمله کردن، تأسیسات رو گرفتن، کودتای 28 مرداد. بله کار آمریکایی بود. بله طرح، بله شاید مال انگلیس بود، ولی به هر حال مجری آمریکا بود. البته انگلیس و آمریکا رو شما هیچ وقت از هم جدا نکنی، این دوتا منافعشون یکیه، همیشه زیاد نمیشه بین اینا تفاوت گذاشت. هر دو به اصطلاح سردمدار دنیای سرمایه‌داری هستن و منافعشون در هم ممزوجه، نمیشه گفت کار اینه یا کار اونه. وقتی ما میگیم کار آمریکا یعنی کار انگلیس هم هست، وقتی میگیم کار انگلیس یعنی کار آمریکا هم هست. این دو نمونه است که البته خیلی مفصل ماجرا، ولی این بازی دادن دو شاهد ارزندش همون ماجرای ملی شدن نفت و بعد از انقلاب اسلام. ما یه
دو تا سوال مربوط به روزم هست، اینو جواب بدم بعد برم دنبال بس. البته این یه ذره مفصله، تون میخونم. آقای بازرگان گفته بود که در انتخابات آزادی نبود. بعد از مدتی کسی در یکی از شهرها شکایتی میکند مبنی بر اینکه بازرگان به من تهمت زده و گفته که آزادی در انتخابات نبوده، ولی من به دلخواه خودم به شخصی رأی دادم. چرا به من تهمت زده شده؟ به دادگاه شکایت کرد. در دادگاه گفتند استشهاد محلی کنید. شاکی استشهاد محلی میکند، عده امضا میکنند، بعد این پرونده را به تهران انتقال میدهند، بازرگان را احضار میکنند، بعد با مقداری وثیقه او را موقتا آزاد میکنند تا بعد به پروندهش برسند. آیا این کار صحیح است؟ پس اگر صحیح باشد، بعضی اوقات بعضی از مسئولان کشور گفتند الحمدلله مستضعفین وضعشان بهتر شده، بعد یکی از مستضعفان که وضعش مثل سابقه است بلند شود و شکایت کند، بعد به دادگاه بیاید و اون مسئول را بخواهد. البته من بالاخره نفهمیدم این ماجرا واقعیت داره یا نه، ولی خیلی ها میگویند که اتفاق افتاده. ولی اینکه برادرمون سوال کرد آیا صحیح هست یا صحیح نیست، هم صحیح هست و هم صحیح نیست این اعمال را انجام دادن. صحیح هست به این شکل که استقلال رأی قوه قضاییه رو میرسونه. یعنی بنده وقتی از فلان مسئول یه حرفی شنیدم، فلان شخص در مجمع عام حرفی زد و من پذیرای این حرف نبودم یا به حیثیت من برخورد، قدرت این رو داشته باشم برم به دادگاه شکایت بکنم، نسبت به او اعلام جرم بکنم، حتی خسارت بگیرم. این استقلال قوه قضاییه رو میرسونه. بسیار عالیه اگر واقعا وضع مملکت یه روزی به اینجا برسه. البته سوء استفاده هم خواهد شد، ولی این مهم نیست. در مقابل اون قدرتی که قوه قضاییه و اطمینانی که مردم نسبت به قوه قضاییه پیدا میکنن، اون سوء استفاده ها اصلا اهمیت نداره. ولی غلط این کار، صحیح نیست، برای اینکه در اینجا صرفا مسئله جفسازی بوده، مسئله احقاق حقوق مردم و خدشه‌دار شدن حیثیت افراد مطرح نبود. حالا دو حالت اینجا: یا خود آقای بازرگان این کار رو کرده، یه شخصی رو علم کرده تو برو شکایت بکن و دنبال پرونده سینه زده برای این که بیاد پرونده به دادگاه و به هر حال ایشون به نحوی مطرح بشه و اونجا حرفایی بزنه و جار و جنجال تبلیغاتی بپا کنه، یا این بوده، یا برعکس یه عده خودشیرینی کردن و آدمهایی که هستن همه جا برای این که بگن بله ما حافظ نظام هستیم، نمیتونیم مسائل اتهامات افراد مغرض رو تحمل کنیم، اومده و یه همچین برنامه رو پیاده کرد. البته بنده اگه جای آقای بازرگان باشم بلافاصله میرم همون مستضعف رو پیدا میکنم، استناد به نطق یکی از مسئولی میگم آقا تو هم بیا شکایت بکن. یعنی جنجال برانگیزی. به این جهت غلط، ولی به اون جهت اول که عرض کردم صحیح. البته چون ما هنوز به اون ایدئال خودمون که قدرت نمایی قوه قضاییه است نرسیدیم، حدس میزنم که این شق دوم اینجا واقعیت داشته و بنابراین یک عمل لغو و مردودی صورت گرفته که اگر ادامه پیدا بکنه به نفع هیچ کس جز بازرگان تمام نخواهد شد، حتی اگر دادگاه رأی به محکومیتش بده و 100% ثابت بکنه که بله تو خطاکاری این حرف رو زدی. او هدفش اینه که در جای مطرح بشه و بتونه حرفش رو بزنه. شما الان اگر 100 اتهام به این شخص یا به گروهش وارد بکنید، اینها بیشتر خوشحال میشن چون طبق قانون حق دارن جوابگو باشن و یه ستون روزنامه یا یک نشریه یا یک رسانه گروهی رو شما عمدن در اختیارشون قرار میدید. نوشتن سفر آقای دکتر ولایتی را به عربستان سعودی و حمایت بعضی از کشورهای عربی از ایران چطور تحلیل می‌کنید؟ شما فراموش نکردید حضرت آیت الله منتظری دو سه هفته پیش طی یه سخنرانی سخت حمله کردن به وهابیت. وهابیت یعنی مذهب رسمی حکومت عربستان سعودی و به حق بود این حمله، واقعیت ها رو گفتن. وهابیت یک مذهب استعماریه، ولی چطور شد که آقای ولایتی دو سه هفته بعد میرود به عربستان و بعد بعضی از این کشورهای مرتجع عرب از ما حمایت؟ یه اصلی هست در سیاست، این رو توجه داشته باشی، و حتی در زندگی، چون سیاست جزی از زندگیه، نمیشه جدا کرد. همه مخالفان را نباید به یک چوب راند. شما اگر تمام مخالفان رو جلوی دیوار نگه دارید و مسلسل رو بگیرید به طرفشون، قدرت ندارید همه رو از بین ببرید. باید مخالفان رو جدا کرد از هم. جریان داستان قرآن من بارم اشاره کردم، اون سید و شیخ و عامیه که رفتن تو باغ طرف سیب بخورن، این با ترفندی دونه دونه اینها رو برحال به طرف خودش کشید، اون یکی رو تنبیه کرد، نوبت دومی و نوبت سومی. سیاست تمامش همین. شما اگر 10 تا مخالف دارید با 10 تا نمیتونید طرف بشید، ضربه خواهند زد به شما. با 5 تاشون یه امتیازی بدین، یه مقداری اینها رو خونسا بکنید، عقیم بکنید، حساب 5 تا دیگر برسید، بعد نوبت بقیه. یکی از اشتباهات بزرگ شاه این بود که وقتی که کارتر ازش حمایت کرد، برژنف حمایت کرد، هوواکوفنگ حمایت کرد، انگلیس حمایت کرد، یه بار هوورش داشت، گفت این مخالفین چیان تو ایران، همشونو بکش. ماجرای 17 شهریور رو به وجود آورد. احمق که نبود، میدونست اگر تیراندازی بکنه به سوی مردم به هر حال یه عکس العملی به وجود خواهد اومد، ولی چون پشت خودش رو قوی دید گفت این مخالفین پس ارزشی ندارن، همه رو از دم باید نابود کرد، یه زهره چشمی از اینا میگیرم، چون میبینن که پشت من محکمه پس خفه میشن. این بزرگتری اشتباهی که شاه کرد همین بود و نشون داد که الفبای حکومتگری رو بلد نیست. الفبای حکومتگری، الفبای سیاست یعنی همین، همه مخالفان رو به یک چوب نرانید، بگردید بین اینها، اونهایی که مخالفتشون کمتره، یه مقداری جنبه های سازشکاری درشون هست، به اونها یه امتیازاتی بدید، اینها رو عقیم بکنید، به حساب یکی برسید، بعد دومی بسته. ما با این ترتیبی که داریم پیش میریم دلمون خوشه که لیبی و سوریه و یمن جنوبی رو داریم، ولی بنده قسم میخورم که اونها هم دوست ما نیستن، اونها هم دشمن ما هستن، ولی به دلایلی، به خاطر عرض کردم لا به حب العلی بل به بغض المعاویه با ما دوستی میکنن. یه جای دیگه منافعی از این دوستی با ما سراغ دارن که با ما اظهار دوستی میکنن. ما چطور میتونیم با دنیا طرف بشیم؟ حداقل بیایم بگردیم تو این دنیا بعضی کشورها رو که احساس میکنیم یه مقداری تضادشون با ما روبنایی تره میذاریم کنار، با اونهایی که تضادشون اساسی تر و زیربنایی تره اول طرف میشه. اینن جریان همین آمریکا و شوروی. اول بایستی با آمریکا در درجه اول روبرو شد، بعد با شوروی. هر دو رو با هم نمیتونیم در چهار جبهه بجنگیم، توانمون از بین میره، اونقدر قدرت ما هنوز نداره. این ایمان واقعا عمیقی در بین جوانهای ما هست به هر حال نیاز به یک پشتوانه داره. این پشتوانه بایستی از درون مردم باشه، صرفا جوان بسیجی که میره رومین نباید خودش باشه، بایستی این پشتوانه مردمی در عقب جبهه همواره حمایتش بکنه. و این پشتوانه مردمی نیاز به بعضی مسائل و امکانات رفاهی داره. اگر ما با تمام جبهه ها بجنگیم، این پشت جبهه خالی میشه ناگهان. بایستی این روی مقداری حفظ کرد، بایستی این حالت رو داشت. بله، آقای منتظری باید بگوید، باید انتقاد بکنه، باید بکوبه وهابیتو، ولی وزیر خارجه ما هم بایستی حساب سیاسی کار رو نگه داره. هر کسی وظیفه خودش رو باید انجام بده تا مملکت یه روند ثابتی سیاستش پیدا بکنه. سوالات زیاده. یکی دیگه هم هست، اینم راجع باز مسئله روزه. اطلاعات به دست آمده کشورهای عضو سازمان ملل که ایران را به محکوم نمودن حقوق بشر نوشتن، ولی راجع به حقوق بشر محکوم کردن، از کجا به دست آمده؟ به نظر شما چرا این رأی های مخالف ایران زیاد بوده؟ آیا سازمان های مخالف ایران در خارج از کشور اینقدر حرفشون خریدار دارد؟ درست برعکس نظر این برادرمون، من معتقدم که این رأی سازمان ملل بزرگترین آبروریزی برای آمریکا و شوروی بود. یعنی یک واقعیتی به دنیا نشون داد که تا حالا هیچ کس باور نمی‌کرد. 162 کشور در دنیا و از هر آدمی، از بچه دبستانی تا پیرمرد شما سوال بکنید، میگه دنیا یا دست آمریکاست یا دست شوروی. حالا یکی ما و یکی یک کشور دیگه استثنا، دنیا دست آمریکاست یا شوروی. و این رأی برای اولین بار نشون داد که فقط 52 کشور دنیا زیر سلطه اینا هستن. این خیلی اهمیت داره برای دنیا. رأیی که بانیش آمریکا و شوروی بوده، 53 کشور بهش رأی دادن. بقیه دارن یا خودشون رو از زیر نفوذ این ابرقدرت میکشن بیرون، یا دیگه زیر نفوذ اینا نیستن. این وحشتناک برای آمریکا و شوروی. این رأی به ضرر ما نیست، این به نفع ماست. اگه همین رأی گیری 5 سال پیش انجام میشد، تمام کشورها رأی میدادن، برای اینکه یا طرفدار آمریکا یا طرفدار شوروی. اصلا محال بود حتی یک رأی مخالف دیده بشه. الان شما میبینید یه عده ممتنه در رأی گیری شرکت نمیکنه، یه عده اصلا غیبت میکنن، وارد جلسه نمیشن. این یعنی چی؟ یعنی اینها زیر نفوذ سیاسی آمریکا و شوروی نیستن. این بزرگترین دستاورد انقلاب ماست، این رو کم اهمیت ندونی. و این که برادرمون نوشتن مخالفین ایران در خارج اینقدر حرفشان خریدار دارد، برای اینکه متکی هستن به قدرت‌های بزرگ. حرف اونها خریدار داره که ثابت شد خریدار نداره. تمام این شیخ نشینای جنوب خلیج فارس، حتی عربستان، به نفع ما رأی دادن. شما مگه نمیگی اینا نوکر آمریکان؟ بچه تو نوکر نبودن؟ میرسید به حرف بنده که گفتم رؤسای کشورها رو نباید نوکر و عبید صرف بدونیم. اینها از خودشون احساسات دارن، شعور دارن، غرایزی دارن، هوسهایی دارن، اونها اهمیت داره. لذا این رأی یک سند افتخاره برای جمهوری اسلامی ایران و برای اولین بار در تاریخ معاصر نشون داد که تقسیم جهان به بلوک دو ابرقدرت شکست و دیگه اون غولهای پوشالی که ما تصور میکردیم وجود ندارند و در حال از بین رفتن است. اینها مسائل بسیار مهمیه که باید از دید سیاسی واقعا نگاه کرد، نه دید احساسی. باز وقتمون گرفته شد، ولی خب برادران حق میدن که بعضی مسائل گفتنش لازمه و گاهی هم اگر ازش بگذره سرد میشه و اون اهمیت رو از دست میده. من بنا شد راجع به شرکت‌های چند ملیتی چند نکته دیگر رو عرض بکنم، بعد منحصر بکنیم بحث خودمون رو راجع به مسئله شرکت‌های چند ملیتی نفتی فقط، چون فعلا اونها هستند که نقش مؤثر و مستقیمی در اقتصاد کشور ما دارن. گرچه شرکت‌های چند ملیتی دیگری هنوز نقش دارن مثل شرکت‌های چند ملیتی قله، ولی اون طوری که بتونن با اقتصاد ما بازی کنن نیستن دیگر. فعلا مسئله مهم برای ما مسئله شرکت‌های چند ملیتی نفتیه که بنا داریم در اون باره بحث بکنیم. ولی قبل از اون من یه چند نکته دیگر رو هم عرض بکنم، بعد بپردازیم به بحث اصلی. یه جمله‌ای داره مارکس در قرن 19 موقعی که تئوری‌های خودش رو عنوان کرد، گفت که قدرت در دست کسیه که وسایل تولید رو کنترل میکنه، و اون موقع این حرف درست بود. یعنی سرمایه‌دارانی که وسایل تولید رو در دست داشتن، کارگران رو استثمار میکردن، قدرتمند بود. ولی بعد به مرور که مسائل سرمایه‌داری دگرگون شد و اشکال دیگری به وجود اومد، این تئوری مارکس هم باطل شد. و مارکس یکی از مهمترین مسائلی که دربارش وجود داره اینه که تئوری‌هاش در یک محدوده زمانی فقط نافذ بود، اهمیت داشت و میتونست مجرا باشه. بعد که زمانه عوض شد، اون تئوری ها رو اجباراً عده زیادی به دور ریختن و کسانی هم که به زور با صد من سریشم خواستن بچسبونن به اوضاع زمانه، بعدن دیدن که نه، این کار نمیتونه قابل اجرا باشه. موقعی که مارکس این نظریه رو گفت، نظر به کارخانجات صنعتی انگلیس و آلمان و فرانسه داشت و حق هم میگفت. واقعا کسی که بر وسایل تولید کنترل داشت قدرت داشت. ولی در عصر ما شرکت‌های چند ملیتی به کلی این فرضیه مارکس باطل کردن و امروز اگر بخوایم ببینیم چه کسی قدرت داره در دنیا، بایستی بگیم کسانی که وسایل توزیع، بازارهای جهان و امکانات تهیه مواد اولیه رو در دست دارن، اونها قدرت دارن و اینها تمام دست شرکت‌های چند ملیتی. وسایل توزیع، بازارهای جهان و امکانات تهیه مواد اولیه. شما بالاترین قدرت کنترل وسایل تولید رو داشته باش، ولی بازار مواد اولیه دستت نباشه، نمیتونی تولید بکنی. شما بالاترین امکانات رو برای تولید داشته باش، بازارهای جهانی دستت نباشه، تمام تولیدات میمونه دست. شما بالاترین قدرت تولید رو داشته باش ولی وسیله توزیع نداشته باش، هیچ کاری نمیتونی بکنی. پس الان قدرت دست کسیه که وسایل توزیع، بازارهای جهان و امکانات تهیه مواد اولیه رو داره. اینها قدرت داره الان. مارکس هیچ وقت باورش نمیشد که به دنیا به این شکل در بیاد. شما ببینید شرکت های چند ملیتی فقط با در دست داشتن این قدرت در دنیا چه اعمالی رو مرتکب شدن. نمونش شکست نهضت ملی ایران در زمان مصدق، نمونش شکست حکومت سالوادور آلنده در شیلی، همین شرکت های چند ملیتی قله یکی از عوامل مؤثر بودن. اولین عملی که صورت گرفت قطع ارسال قله به شیلی بود زمان حکومت سالوادور آلنده و فلج کرد حکومت رو. صف مغازه های نانوایی، گرسنگی مردم، خب مردم رو وحشی میکنه، علیه حکومت بسیج میشن و اون اعتصاب معروف کاسه و بشقاب که مردم کاسه و بشقاب رو به هم میزدن، میگفتن گرانه ما غذا گیرمون نمیاد، کمر حکومت سالوادور آلنده رو شکست. شرکت کشورهای سوسیالیستی گرچه پشتیبان حکومت آلنده بودن و حدود 100 هزار تن گندم بارگیری کردند که برای شیلی بفرستن، ولی موقع این کشتی ها نزدیک بنادر شیلی رسید که چند روز قبلش کودتای پینوشه انجام شده بود و سالوادور آلنده از کار برکنار شد و اونها هم مسیر این کشتی ها رو منحرف کردن به سمت دیگر فرستادن. ببینید همین یه مسئله قله چقدر اهمیت داشت دست همین شرکت های چند ملیتی، و مهمتر از اون یه شرکت ITT آمریکایی که نبض اقتصاد شیلی رو در دست داشت، و شرکت های چند ملیتی مصر دست یکی و این حکومت رو از بین برد. شما وقتی که بررسی میکنید عوامل سیطره آمریکا بر مصر، میدونید زمان جمال عبدالناصر واقعا سیطره آمریکا در مصر به حد صفر رسیده بود. جمال عبدالناصر با تمام عیوبی که داشت یه عنصر ضد استعماری بود و ریشه های نفوذ آمریکا رو در مصر قطع کرده بود و انگلیس رو. بعد از فوت ناصر آمریکا برای قدم اول در جهت اعمال سیطره بر مصر در سال 1973 100 هزار تن گندم فرستاد به مصر. ببینید سادات همه قبول دارن عنصر سرسپرده آمریکا، همه قبول دارن که این شخص از اول در دامن آمریکایی‌ها بار اومد، ولی یک فرد نمیتونه، یک فرد هر چقدر نوکر صفت باشه تا نتونه جو رو، افکار عمومی رو به نفع خواسته خودش تنظیم بکنه، اون هدفی رو که داره به اجرا بگذاره. این جز محالات. صد هزار تن گندم آمریکا فرستاد به مصر و همینطور اضافه کرد تا در این اواخر در سال 1978 رسیدود به 1,000,000 تن. حالا چرا اینطور شد؟ مصر زیر نفوذ شوروی بود در زمان عبدالناصر و شوروی هم کشوری نیست که به این آسونی صرفا که آمریکا میخواد جانشینش بشه عقب بکشه. نه، قحطی سال 1972 در شوروی که باعث شد شوروی اصلا به صف خریداران قله بپیونده در مصر هم بیچارش کرد. قبل از او شوروی به مصر قله میداد. قحطی سال 1972 باعث شد که شوروی نتونه قله به مصر برسونه. قحطی به وجود بیاد، نان گران بشه. مردم محروم و بدبخت از اون پایین ترین مواد غذایی که خریدن یک نانه محروم بمونن. و آمریکا بلافاصله بهره برداری کرد، 100,000 تن گندم داد به مصر و یک وجهه‌ای پیدا کرد. سادات هم سرسپرده مصر، تبلیغات به نفع آمریکا که ببینید این مردم شوروی که فریاد حمایت از ما سر میده ما رو تنها گذاشت، سبب قحطی در مملکتمون شد، آمریکای نازنین به ما کمک کرد. و این تبلیغات وقتی در سطح گسترده در رسانه ها به گوش مردم مصر دائم تزریق بشه، خب اثرش فوق العاده مهم خواهد بود. این شرکت های چند ملیتی دلال های گوناگونی داره و انواع اقسام شرکت ها تحت نام های گوناگون مثل زوائدی در کنار اینها میرویه و هیچ لازم نیست که مثلا ما با فلان شرکت معلوم چند ملیتی طرف بشیم. نه، ما ممکنه با یه شرکت کوچکی در کره جنوبی معامله بکنیم و هیچ هم ندونیم که این یک زائده از فلان شرکت چند ملیتی بزرگ آمریکایی و شاید خود اعضای اون شرکت هم ندونن. اینها مثل زنجیرهایی به هم پیوست است. اتفاقا یکی از برادران یه سوالی داشتن که من جواب ندادم، من اونو مطرح بکنم که به همینجا ارتباط پیدا میکنه. نوشتن آیا شرکت های چند ملیتی علیه جمهوری اسلامی ایران در تحریم اقتصادی از سوی آمریکا شرکت کردند یا نه؟ بنده جواب عرض میکنم خیر، شرکت نکردن و شاهد مثال دارم، خودم به گوش خودم شنیدم، به چشم خودم دیدم. زمان قطبزاده وزیر خارجه که این اتفاق افتاد، شاید متجاوز 330 شرکت آمریکایی تلفن کردن به ایران، گفتن آقا بعد از اعلام تحریم کارتر، تحریم اقتصادی کارتر، چی میخوایم بهتون بدیم؟ بهشون میگفتن که مگه رئیس جمهورتون تحریم نکرده، شما چجوری میخوایم بدین؟ گفتن به شما ارتباط نداره، ما همه اومدیم تو دبی، تو کویت شعبه درست کردیم، هر چی میخواین ما از اینجا به شما میدیم. هیچ کدوم شرکت نکرد. و این واقعیتیه، اینها اهل این کارها نیستن، اینها حتی خط حکومت خودشون رو هم نمیخونن، اینا فقط منافع خودشون رو در نظر میگیره. ایران الان خب سالی فلان قد گندم میخره، حالا من نمیدونم بسته به سال تفاوت میکنه، و خیال میکنه که مثلا زیر نفوذ آمریکا نیست، از استرالیا یا آرژانتین یا فلان کشور گندم میخره، در حالی که اگر شما برید دنبالش و ریشه های این شرکت های فروشنده گندم رو به ما جستجو بکنید، سر از همون 5 شرکت در میارید. اطمینان داشته باشید که اینها همون زواید اون شرکت ها هستن. یکی از اعمالی که این شرکت های چند ملیتی غله انجام میدن مسئله بذر غلات. اینها میلیون ها دلار در سال خرج میکنن، بهترین و کارشناس ترین افراد رو اجیر میکنن، اینها رو تمام وسایل رفاهی، بهترین حقوق، بالاترین مزایا رو در اختیار اینها میذارن، در گوشه آزمایشگاه ها تحقیق میکنن با بودجه هنگفت، و نتیجه تحقیقات به اینجا میرسه بذرهای اینا ابداع میکنن که واقعا از نظر بازدهی بی نظیر یا مزایای عجیبی داره. مثلا یکی از ابداعات اینها گندمیه که ساقش در مقابل باد خم نمیشه، هر چقدر باد شدید باشه. یکی از آفات بزرگ کشاورزی همینه، که بخصوص در سهاری موقع که باد میوزه شاخهای گندم کج میشه میفته و از بین میره. روی تحقیقاتی که کردن گندمهایی به وجود آوردن که شاخش کج نمیشه. یا در مقابل بیماری سن یا سیاهک یا انواع اقسام بیماری های گیاهی مقاوم، خب اینا خیلی خواستار داره. یا ذرت هایی اینها ابداع کردن، مثلا رو هر شاخه بلال فرض بفرمایید اگر یه بلال معمولی 500 تا دونه داره، این 1500 تا داره. خب اینها خیلی جاذبه، کشاورزان خیلی علاقمند اینا رو داشته باشن و طبیعیه که حکومت ها هم برای کمک به کشاورزان سعی میکنن این گونه بذرها رو بیارن. ولی حیله اینها چیه؟ اینها بذرهاییه که خودش عقیمه، یعنی فقط شما بذر که میدین اون محصول که به بال میاد، بذری که از اون محصول میگیرین دیگه این کارو نمیکنه، باز دوباره ناچارین بخرین. بذر عقیمه، این مرغ مادر شنیدین؟ گله مرغ مادر، فقط از این مرغ مادره که شما میتونید جوجه هایی به دست بیارین که مثلا فلان قدر رکورد تخم گذاری داره یا فلان قدر رکورد گوشت داره، فقط همون نسل اول. نسل دوم دیگه این خاصیت رو نداره، باز مجبورین گله مرغ مادر، باز از اول. اینها ترفندهایی که رسوخ میکنن به بازارها و نمیگذارن که خود مردم دنباله این کار رو استفاده بکنن. همواره اون کلید اصلی دست این هاست و اینجاست که من میگویم باید به خودکفایی تحقیقاتی برسیم. ما خودمون بایستی موظف بکنیم دانشمندان رو اجیر بکنیم که تحقیق بکنن، این مسائل رو کشف بکنن. اگر نکنیم همواره محتاج اینا هستیم. مسلمه کشاورز دوست داره یه گندمی بکاره که در اثر باد خم نشه، یه گندمی بکاره که فلان قد محصول داشته باشه. اگر امسال بهش دادیم راضیه، سال دیگه ندادیم ناراضیه، ما رو ناچار میکنه دوباره از اینا بخریم و باز اون کلید قدرت دست ایناست. ما ناچاریم مجیزگو باشیم. حالا نمیخوایم مجیزگو باشیم، میخوایم ادعای استقلال داشته باشیم، میخوایم بریم از فلان شرکت بخریم، بفرمایید بخریم، ولی باز سر نخ اون شرکت دست همین شرکت چند میلیون. بنابراین شناخت اهمیتی که این شرکت‌های چند ملیتی در به بازی گرفتن مردم دنیا و در حقیقت به صورت قدرت واقعی جهان امروز جلوه کردن دارند از وظایف اصلی همه ماست. اینها رو بشناسیم. عرض کردم مسئله خیلی مفصله و اگر بخوایم بحث بکنیم سالها شاید طول بکشه. ما همه رو کنار میگذاریم. فعلا نکته اساسی ما که همین مسئله نفته دنبال خواهیم کرد و امیدواریم روزی برسه که ما راجع به نفت هم همین جنبه رو پیدا بکنیم، بتونیم از نظر بازاریابی جهانی و خود شرکت نفت خودمون رو به صورت یک شرکت چند ملیتی در آوردن قادر باشیم از زیر نفوذ این شرکت‌های چند ملیتی نفت خارج بشیم و تبدیل بشیم به یک قدرت جهانی و روز به روز اونقدر رشد بکنیم تا از جهت کنار زدن و فائق اومدن بر این شرکت‌های آفت جهان سوم موفق باشیم. انشالله تا رسیدن به این پیروزی بزرگ همه شما رو خدا بده.